سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: زعامت جهانی حسینی. تحلیلی بر نقش امام حسین علیه السلام در خونسان مودن عملکرد منافقان. جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجباد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: سبقت العالمين إلى المعالي به حسن خلیقت و علو همه و لاح به حکمتی نور الهدى فی لیال فی الزلالت مدل همه یرید الجاهدون لیطفئوه و یعب الله الا ان یتمه. با توجه به فرموده مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام، به این نتیجه رسیدیم که آنانی که در صدد بودن راه الهی رو منحرف کنن، روشنگری و نورانیت هدایت هادیان الهی را خاموش کنند و از بین ببرند، غافل از یک واقعیتن که ذات اقدس الهی نمی گذارد سنت پروردگار بر این و مشیت حضرت حق بر این امر تعلق گرفته است که راه حق را برای بشریت باقی بگذارد، گرچه به قیمت بسیار گرانی هم ممکن است که تمام شود. به فرموده حضرت: یرید الجاهدون لیطفئوه. ملحدین و منکرین و مخالفین و منافقین و دشمنان در صدد شدند که این نورانیت را از میان ببرند و خاموش کنند. و یعب الله الا ان یتمه. اما ذات اقدس الهی نمی گذارد، ابا دارد از این که اونها بتوانند موفق شوند، بلکه اون را به سرمنزل مقصود خواهد رسون. دیدیم به شکل مختلف چه کفار از طریق کفرشون و بدتر از اونها منافقین از طریق نفاقشون، کاملا حساب شده با برنامه ریزی دقیق در مقابل انبیا می ایستادن و این نقشه کشی و برنامه ریزی در زمان پیغمبر اسلام بسیار حساس‌تر بود که نمونه هایشو در آیات قرآن و تاریخ با هم دیدیم. اما در ادامه این بحث با توجه به این نکته که اگر ذات اقدس الهی این گونه پسندیده است که انسان‌ها مختار باشند، هدایت آنها جبری نباشد، عوامل هدایت از طرف خدا قرار می‌گیرد، ولی انتخاب هدایت یا ضلالت به وسیله خود انسان است. اگر انسان در انتخاب هدایت یا ضلالت اختیار نمی داشت و همه کارها به عهده پروردگار عالمیان بود، دیگه زندگی انسانی معنی پیدا نمی کرد، همون می شد حیات فرشتگان. لذا اگر خداوند می فرماید ان علینا للهدا، درست است که بر من خداست که هدایت کنم، اما هدایت بشر در سنت الهی طبق آیات قرآن چگونه است؟ انا هدیناه السبیل، ولی اما شاکرن و اما کفورا هم مطرح می شود. انا هدیناه السبیل با ذات اقدس الهی است، اما اما شاکرن و اما کفورا با این بشر است. اگر کسانی اشکال کنند اینکه ابی عبدالله فرمودن این چراغ خاموش نمی شود، این نورانیت باقی می ماند، امروزه که بسیاری از مردم در کره زمین یا مسلمان نیستن یا اگر مسلمانن شیعه نیستن، پس چگونه امام حسین موفق شد و این نورانیت باقی ماند؟ پاسخش همین نکته است که داریم با هم بحث می کنیم. اگر امام حسین نبود و آل علی نبودن، بعد از پیغمبر اسلام هدایت الهی به شکل درستش که اسلام راستین باشد اصلا باقی نمیمون. باید اسلام درست در جامعه بشری وجود داشته باشد، اونگاه پذیرش یا عدم پذیرش مطرح شود. اما شاکرن یا اما کفورا کی مطرح می شود؟ انا هدیناه السبیل صورت گرفته باشد. اگر امام حسین نبود و اگر اهل بیت پیامبر نمی بودن، هدایت الهی لوس می شد، دیگه اون هدایت حق در میان مردم وجود نداشت تا نوبت به انتخاب هدایت به وسیله انسانهای بی‌غرض صورت بگیرد، همون گونه که در ادیان قبلی شد. اصل هدایت حضرت عیسی، اصل هدایت الهی به وسیله حضرت موسی، اصل هدایت الهی به وسیله حضرت ابراهیم، به وسیله حضرت نوح، چنان آلوده شد که خدا هدایت جدید قرار داد، لذا دین جدید قرار داد. اما این که بعد از پیغمبر اسلام با این همه نقشه های حساب شده که یه گوشه هاشو من این چند شب خدمتتون عرض کردم در مقابل پیامبر ایستادن، اما در این حال هدایت سالم باقی مون. امروزه هر انسانی در هر جای دنیا اگر غرض و مرض نداشته باشد، صادقانه بخواهد حق را بیابد و هدایت الهی را بشناسد و برخوردار شود، امکانش هست. به چه جهت این امکانش هست؟ با زحمات اهل بیت پیغمبر بعد از پیغمبر. لذا خدا انسان را به گونه ای آفرید که در مرحله شخصی و فردی در درون انسان عقل قرار داد و شهوت، همونطوری که دیشب با هم بررسی کردیم. انسان انتخاب این که عاقلانه عمل کند یا شهوانی زیست کند با خودش. فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این جنبه الهام تقوا یا الهام فجور یا قرار دادن عقل یا قرار دادن شهوت، این آفرینش الهی است در مورد این انسان. اما این که انتخاب کند عاقلانه عمل کند یا انتخاب کند شهوانی زندگی کند، این دیگه به عهده خودش. اما پروردگار عالم عوامل بیرون از درون این انسان رو هم به این دو شکل قرار داده. اگر در بیرون از وجود ما شیطان هست و عوامل شیطانی که وسوسه می کنند، خداوند انبیا را قرار داد، اولیا را قرار داد که انبیا و اولیا چه کنن؟ تربیت عقل، تقویت عقل، تحریک عقل. خطبه اول نهج البلاغه رو دقت کنید. اولین پیغمبر شناس عالم وجود، وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، وقتی فلسفه بعثت را بیان می کنن که خداوند انبیا را مأمور می کند، فبعث الله فیهم رسله، خداوند در میان این انسان‌ها رسولانشون رو گسیل داشت و مبعوث کرد، و واتر الیهم انبیاءه، پشت سر هم متواترن پی در پی متوقف نکرد، خدا همین جور پیغمبران رو فرستاد. و اگر بعد از پیغمبر اسلام دیگه پیغمبر نمی فرستد، نقش ولایت و امامت بعد از نبوت ختمی مرتبت که مهمتر و ارزنده تر است، همه اون چرا که قبل از بعثت پیغمبر انجام می شد اینا انجام وظیفه می کنن. اما فبعث الله فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته. اولین بحثی را که امیرالمؤمنین در خطبه اول نهج البلاغه اشاره می کنن، انبیا می آیند، انبیا عامل بیرونی هن، اما در رابطه با درون ما چه کنن؟ لیستعدوهم میثاق فطرته. استیداد فطرت یعنی چی؟ باب استفعال تو کلمه ادا، می طلبن که حق فطرت در وجود ما ادا شود. فطرت رو در فطرت چیه؟ خیلی سریع و گذرا رد بشم. موجودات این عالم که ما با اونها در ارتباطیم، جماد موجود بیجان، نبات زنده گیاهی، حیوان زنده حیوانی، انسان زنده انسانی، خصائص ذاتی مشترک بین این چهار دسته رو بهش میگن طبیعت. ذات سنگ سخت است، ذات شاخه درخت سفت است، ذات استخوان بدن حیوان سفت است، ذات استخوان بدن من و شما و انسان سفت است. لذا نمیگن فطرت استخوان ما سفته، غریزه استخوان ما سفته، غلطه. اگر تخصصی بخوایم برخورد کنیم باید بگیم طبیعت استخوان ما سفته، چون مشترک است ذاتن بین انسان، حیوان، نبات و جماد. خصائص ذاتی مشترک بین انسان، حیوان، نبات، دیگه جماد رو منها کنیم، یعنی سه دسته جاندار: نبات که زنده است حیات نباتی داره، حیوان که زنده است حیات حیوانی داره، انسان که زنده است حیات انسانی داره. خصائص ذاتی مشترک بین این سه دسته رو میگن غریزه. غریزه قضا طلبی، ذات انسان قضا را میطلبد، میگیم غریزه قضا خواهی. ذات حیوان قضا را میطلبد، ذات گیاه هم قضا را میطلبه. لذا نمیگن طبیعت قضا طلبی، میگن غریزه قضا طلبی، غریزه جنسی. در جماد مطرح نیست ولی در حیوان مطرحه، در انسان مطرحه، در نبات به اندازه وجود خودش مطرحه. اینا ذاتیه. خصائص ذاتی مخصوص انسان رو بهش میگن فطرت، که دیگه غیر از انسان این خصیصه رو نداره. مثلا حق جویی، حس کنجکاوی، علاقه به کشف مجهول، عشق و دلبستگی پیدا کردن رابطه عاشقانه بین عاشق و معشوق برقرار نمودن، اینا خصائص ذاتی است که مخصوص انسانه. لذا اون جنبه ذاتی انسان که انسان دارد و غیر از انسان این رو نداره، ذاتی هم هست، عارضی نیست. این عینک عارضیه، ذات من میتونه باشه عینک نباشه، کت شلوار بدن من عارضی ذاتی نیست، من میتونم باشم این کت شلوار نباشه، اما من نمیتوانم باشم و اون خصائصی که مربوط به ذات من است با من نباشه. به قول اهل فن، ذاتی یا شی لا ینفک عن شی، ذاتی یک امر از اون امر جدا نمیشود. نور نمیتونه باشه روشن نباشه، آب نمیتونه باشه رطوبت نداشته باشه. لذا انسان ذاتیاتش که از او منفک نمیشود و مخصوص اوست، غریزه غذاخواهی هم ذاتی ماست ولی مخصوص انسان نیست، حیوان هم داره. لذا غریزه غذاخواهی رو نمیگیم فطرت انسان، میگیم غریزه انسان. اون جنبه ای که مربوط به ذات انسان است و فقط انسان داره، غیر از انسان نداره، اینی میگیم فطرت. لذا امیرالمؤمنین میفرماید فبعث الله فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته. بر اساس فطرت انسان چه میثاقی بسته؟ انبیاء اومدن اینو در وجود انسان حقش رو ادا کنن، می طلبن که اینو انجام بده، اینو بهش توجه کن، اینو باید زنده کنی، فعالش کنی در دنیای درونت. مثلا انبیا آمدن دستورات خوردن هم به ما دادن. بعضی روایات از معصومین داریم، چی بخورید چی نخورید، چگونه بخورید چگونه نخورید، چگونه بخوابید، ولی رسالت انبیا این نیست، اینا جنبه‌های غریزیه. به همین جهت انبیا نیومدن برق برای ما کشف کنن، اگه میخواستن این کارو بکنن که کاری براشون نداشت، چون اونا از طریق وحی با خدا مرتبطن. انبیا نیومدن سیستم‌های مختلف اقتصاد جامعه را بر اساس مثلا نیازمندی‌های خاص عرفی اجتماعی مطرح کنن، گرچه در دستورات اونها نهفته شده است. انبیا اومدن ما را انسان بسازن. راه انسان سازی چیه؟ در درون فطرت، در بیرون مأموری که زنده کننده فطرت است. لذا لیستعدوهم میثاق فطرته. حالا شما یه لحظه تو نظام زندگی روزمره ما در این جامعه نگاه کنید، کسانی که بیرون از ما غرایز ما را تحریک میکنن، کسانی که بیرون از ما جنبه طبیعت وجود ما را تحریک میکنن یا تقویت میکنن، کسانی که بیرون از ما جنبه فطری وجود ما را تقویت میکنن، کدوم مهمتره؟ اونی که مثلا میاد با من یه جوری کار میکنه به عنوان مربی، به عنوان یه عامل خارجی که استخونای بدنم محکمتر بشه، اونی که از بیرون با من جوری کار میکنه که جریان خون تو رگهای من بهتر صورت بگیره، اینا جنبه های طبیعت وجود منه، داره عامل بیرونی است در درون من کار میکنه. اما کار در چه جنبه درون من؟ جنبه طبیعت وجود من. حالا اونی که میاد مثلا میبینه اشتهای به غذای من کم شده، من غریزه غذا خواهیم داره دچار مشکل میشه، میاد رو من کار میکنه مثل پزشک که اشتهای من برگرده یا غذای بهتر بتونم بخورم، غریزه منو داره در من تقویت میکنه یا پرورش میده. اما اون عامل خارجی که میاد میگه عقلت را فعال میکنم، فکرت رو زنده میکنم، اندیشت رو درست میکنم، بینش غلط رو از تو میگیرم، نحوه تفکر درست رو به تو میآموزم، توجه درون را بر مبنای به تعبیر اهل فن زنده دل شدن، زنده دلی پیدا کردن. انبیا عامل بیرونی ان که درون ما را زنده کنن، انسان‌ها را بر این مبنا به سوی ارزش‌های فطری انسان حرکت بدن. فبعث الله فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. نعمتی که خدا برای این انسان قرار داده و این انسان فراموش کرده، دچار نسیان شده، این نعمت منسی شده، فراموش شده. انبیا میان بیادش بندازن، آه چی کار داری میکنی؟ در کنار گنجی و میگی گدام، در کنار بحر آبی و میگی تشنم. حالا این سرمایه نعمت ارزنده که انبیا میان به ما تذکر بدن، با دو تا شاهد قرآنی سری میگم در درون چیه، در بیرون چیه. بزرگترین نعمت در درون ما که همون فطرت است و عالی ترین جنبه فطرت عقل است، من با اشاره قرآنی رد میشم چون نمیتونم خیلی روش وقت بگذارم. شما سوره مبارکه اعراف آیه شماره 179، لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. چه جنبه ای در وجود انسان اونقدر عظیم است که اگر اون جنبه رو از انسان بگیرید، قرآن این انسان را حیوان بلکه پستر از حیوان می نامد. ابزار معرفت و استفاده نکردن از ابزار معرفت. آیه غیر از این میگه؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب و عقلی که میتونه تفقه کنه. قبلا گفتم بین قلب و فؤاد فرقه. قلب معنای عام داره، هم به معنی فؤاد میاد هم به معنی عقل با قرائن. لذا خیلی جاها قلب یعنی عقل، خیلی جاها قلب یعنی فؤاد. قلب دارن نمی اندیشن، یعنی میتونن فکر کنن فکر نمی کنن. چشم دارن میتوانن ببینن. این دیدن منظور مثل دیدن گاو و گوسفنده یا این دیدن دیدن عبرتگیری، فهم پیدا کردن، بینش پیدا کردن. گوش دارن نمیشنون. دیشب اشاره کردم منظور از گوش و شنیدن چیه. مثل اینه که دهان دارد، میتونه وارد غذا رو بجبه، وارد معده کنه که جسمش تغذیه بشه. گوش دهان جان است، میتونه غذای جان رو بگیره بده به جان که جان رشد کنه. لذا گوش رو در این راستا به کار نمیبرد. یعنی فطرت انسان، نه چشم و گوش حیوانی که حیوانم دارد، فطرت انسان چشم و گوش همراه با قلب، یعنی بینش داشتن، تفکر پیدا کردن، فهمیدن مسائل، اندیشه پیدا کردن. کسانی که این را فراموش میکنن یا کنار میزنن ندارن، اولئک کالانعام، اینا مثل چارپایانن، بل هم اضل، اینا غافل. پس یک سرمایه که در درون منه، انبیا میان و یذکروهم منسی نعمته، سرمایه عظیم فطرت انسانی که در این فطرت انسانی عقل، دل، چشم، گوش، ابزار شناخت و معرفت. لذا در جای دیگه قرآن کریم می‌فرماید سوره مبارکه نحل، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. اگر شما از شکم مادرانتون خارج شدید، پا به این دنیا نهادید، بله انسان متولد شدید، ولی لا تعلمون شیئا، اگر آگاه شدید، اگر فهمیدید، اگر انسان شدید، اگر چه شدید، اگر چه شدید، بر مبنای چیه؟ جعل لکم السمع والابصار والافئده. گوش با عامل بیرونی باید ارتباط پیدا کنه، چشم با بیرون باید رابطه برقرار کنه، قلب و دل با محرک بیرونی تحریک میشه. حالا این محرک بیرونی که میخواد رو دل ما اثر بذاره چه نوع محرکیه؟ وقت زنده دلان، زنده دلان. مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن در یک مجلسی گیر کردم، در اختیار خودم نبود، مجبور شدم گوشه ای از غیبتی که می شد بشنوم. 40 روز از اون سیر کمالی که داشتم عقب موندم. یعنی چی؟ در مجلسی که مجبور شدم گوشه ای از غیبتی که در حق دیگران می کردن این را بشنوم، تشبیه بنده الا اشکالی نداره، در مثل مناقشه نیست. غذایی آوردن، نمیخواستم بخورم، مجبور شدم یه قاشق از این غذا وارد معده من شد، آلودگی و مسمومیت این غذا به اندازه ای بود که 3 هفته بیمار شدم. به پزشک مراجعه کردم، معده مرا شستشو داد، این سمها رو از بدن من کشید بیرون تا حال طبیعی قبل از 3 هفته رو پیدا کردم. نمیشه گاهی در جسم یه غذا انقدر آلوده باشه که یه قاشق از این غذا وارد بدن بشه، احتیاج به شستشوی معده پیدا کنه، احتیاج به دفع سموم از بدن. اونایی که تو وادی ارزش‌های جان میروند که بالاتر از ارزش تن است، به جان دشمن به غیر از تن نداری، تن ار کردی رها دشمن نداری، همین ما و منی خصم من و توست که خصمی غیر ما و من نداری، بزن بال و پری بشکن قفس را مگر اندیشه گلشن نداری. مگه نمیخوای اوج بگیری؟ مگه نمیخوای پرواز کنی؟ پس با کدوم غذا، با کدوم گوش دادن ها، با کدوم نگاه کردن ها، با کدام عامل خارجی که بر جانت، بر قلبت، بر عقلت، بر فکرت اثر میگذارد؟ آنانی که دل خودشون آلوده است، آنانی که عقل خودشون رو به کار نگرفتن یا آلوده است، مواجهه با اونها جان شما را هم آلوده خواهد کرد. لذا زنده دلان از مجالست با هر کس وحشت دارن. میگن اگرم مجبورید در جامعه باشید باید به این درجه برسید. هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. باید به اینجا برسیم. هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرق گشتند و نگشتند به آب آلوده. یعنی انگار در جامعه نیستن که مثل عامه مردم، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. خدا به دل داده، فطرت داده، این نعمت رو در درون شما قرار داده. در حالا نعمت بیرونی چیه؟ و یذکروهم منسی نعمته فبعث الله فیهم رسله و باو ترى الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. نعمت درونی با این اشاره مختصر قرآنی گفتم نعمت درونی میشه چی؟ نعمت درونی میشه فطرت ارزنده انسانی که ذات اقدس الهی این نعمت رو برای ما قرار داده تا بتونیم از این نعمت وقتی زنده میشه، پویا میشه، فعال میشه استفاده کنیم. جالبه که در ادامه خطبه امیرالمومنین در این رابطه مطلبی میفرمان که بهش میرسم. اما نعمت دوم، نعمت بیرونی، سوره مبارکه آل عمران آیه 164، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. من در زبان عربی یعنی چی؟ معمولا فارسی زبونا میگن منت، بر ما منت نهاد. خب اینم خودش عربیه، بر ما منت نهاد یعنی چی؟ در زبان عربی منت نهاد، من یعنی نعمت عظیم داد، من یعنی نعمت عظیم. خدایی که من و شما رو خلق کرده، موجودیت من و شما رو نمیگه من نه. خدایی که به من و شما این همه امکانات ادامه حیات و موجودیت در این عالم بخشیده، ولی وقتی یک عاملی قرار میده که اون عامل بیاد درون مرا زنده کند، عامل بیرونی مناسب که به عنوان بعث فیهم رسولا، اینو میگه من نه. پس نعمتی که در بیرون از وجود من است، اون اولیای الهی که میخوان درون مرا زنده کنن، نعمت درون من خود فطرت الهی که میتواند مرا به اوج اعلا برساند. اگر انسان به اوج اعلا میرسد بر مبنای شکل موجودیت انسانه. اگر ما شکل موجودیت انسان نداشتیم، یا شکل موجودیت فرشته داشتیم، یا شکل موجودیت حیوان داشتیم، یا شکل موجودیت نبات داشتیم، یا شکل موجودیت جماد داشتیم، این حرفا مطرح نبود که. این که قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و لهم اجر غیر ممنون. به خاطر این احسن تقویمه. احسن تقویم چیه؟ درون اگر شهوت است فطرت هم هست، بیرون اگر شیطان است در مقابلش انبیا و اولیا هم هست. همینجا اجازه میدید یه فرمایش از ابی عبدالله رو بخونم بعد برگردم. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 403، منابعش یه همه نقل کرده، حتی شما در کتب مقتل هم میخونید، ابی مخنف هم نقل میکنه، تو کتاب مقتل خارزمی هم که اهل سنت نوشته او هم نقل میکنه و بسیاری از منابع. میگه وقتی که وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام به سپاه شمر برخورد کردن، یک برخورد عملی رو اول توضیح بدم بعد یک برخورد نظری. نظر حضرت، عمل حضرت. اول برخورد عملی رو بگم. قبل از مجلس در منزلی که ابی عبدالله قراره با سپاه خور با هم برخورد کنن، حضرت فرمودن به اطرافیاشون آب زیاد بردارید. حتی برای بعضی ها سوال شد که خب این همه آب با این عده‌ای که ما هستیم شاید مثلا نیاز نباشه، ولی امام فرمودن ما تابعیم. فرمودن هر چه مشک دارید، هر چه ظرف دارید، امکان این که آب بردارید پر کنید، چون خب میدونید بین راه‌ها گاهی آب گیر نمیومد، تا خب با اسب و الاغ باید سفر کنن، با اسب و شتر باید سفر کنن. از یه تیک راه شما با اتومبیل و امکانات عصر ما حساب نکنید. مثلا اگر فاصله تا آب رو نیم ساعت با اتومبیل برم، چند کیلومتر راه رو میتونم برم؟ شما این راهی رو که با یه اتومبیل نیم ساعت یه ساعتی میرفتید، یه صبح تا ظهر باید برید تا با آب برسید، یه صبح تا ظهر برگردید تا آبو برگردونید، چقدرم آب تو راه احتیاج دارید. آب زیادی برداشتن. سپاه هور که رسید حدود 1000 نفر با هور بودن. اینا آب کم داشتن، آتش بر اینها غلبه کرده بود، از شدت تشنگی داشتن اذیت می شدن. برخورد عملی، ببینید عامل خارجی اگه بیرونی، یه وقت عامل خارجی عمر سعده، فردا روز هفتم میگه آب رو ببندید، آب را حتی به زن و بچه‌م ندید، به حدی که حتی چه مقدار آب یه 6 ماهه میخواد اونم آبش نرسه. این یه عامل بیرونیه. یه عامل بیرونی امام حسینه، از طرف یزید اومدن. امام حسین به هور میفرماد به کمک ما اومدی یا بر، میگه من از طرف ابن زیاد اومدم، بیعت میکنید یا شما رو همینجوری کنترل شده ببرم کوفه. اینجا بود که حضرت فرمودن سکلت که امک، مادر به عداد بنشینه، من حسین و بیعت با یزید. اما حضرت فرمود تشنه، فرمود آبا رو هر چی ظرف دارید بذارید وسط، آبا رو خالی کنید تو این ظرفا، بذارید این جمعیت سیراب بشه. عامل بیرونی رو ببینید چگونه. خب این حسین در کوفه بود، زمانی که حکومت ظاهری امیرالمؤمنین در کوفه بود، یه چند روزی چند وقتی در کوفه باران نبارید، مردم دچار کم آبی شدن، اومدن خدمت امیرالمؤمنین یا علی نماز باران بخوانید. علی حجت خداست، ولی الله است، امیرالمؤمنینه، امام حسن برادر بزرگ امام حسین، سبت اکبر نبیه. پیغمبر فرمودن حسین جان تو نماز باران بخوان. امام حسین تو کوفه نماز باران خون، باران بارید. حالا اونجا دعا میخونه، آب به این کوفیا میده. خود امیرالمؤمنین تو جنگ صفین، ابتدا آب به دست سپاه معاویه افتاد، آب رو بستن دیگه، میدونید برای سپاه علی آب ممنوع شد. حضرت حمله کردن، آب رو گرفتن. بعضی لشکریان امیرالمؤمنین گفتن یا علی ما آب رو ببندیم. فرمود ما و این کار، آقا اونا این کار فرمود، اونا این کار رو بکنه، ما برای ارزش می جنگیم، ما برای پیروزی ظاهری نمی جنگیم. این نکته رو داشته باشید عزیزان، ما برای تحقق ارزش ها می جنگیم. ما اگر میگیم جان بدیم شهید بشیم، نه قدرت به دست بیاریم، ارزش برای بشریت حاکم شود. یعنی عامل بیرونی زنده شدن ارزش رو در درون فرد و جامعه میخواد، نه غلبه من بر خصم، نه قدرت به چنگ من آمدن، نه پول و ثروت در اختیار و دار و دسته گروه من بودن. دار و دسته و گروه برای اهل حق مطرح نیست، اهل حق فقط خدا براشون مطرحه. لذا امام حسین فرمودن آب بدید به اینها، تشنن. مرام حسین این نیست که اگر دشمن جلوش سخت‌ترین دشمن باشد، از شدت مثلا دشمنی الان در حال قتل من باشه، ولی تشنه است، به آب احتیاج داره، من آب دارم نمیتونم بهش ندم. امام حسین فرمود آب رو بهش بدید. اما اون جمله نظری حضرت، تاریخ طبری جلد 5 صفحه 403، ان عقبت ابن ابی ایزار میگه ان الحسین خطب اصحابه و اصحاب الحر بالبیزه. تو منطقه بیزه که رسیدن، اصحاب حر رو فرمود شما هم گوش کنید، به اصحاب خودشون فرمود شما هم همه واسید، میخوام برای شما جمعیت سخنرانی کنم. اولین برخورد ابی عبدالله الحسین علیه السلام با دشمنی که از کوفه از طرف ابن زیاد و یزید اومدن با حضرت دارن مواجه میشن، حضرت چی میفرمان؟ فحمد الله و اثنا علیه ثم قال، حمد الهی گفتن و ثنای الهی به جا آوردن و سپس فرمودن ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قال، به درستی که رسول خدا فرمود من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله، اگر کسی یک حاکم با سلطه ای را دید که داره حرام خدا را حلال می کند، ناکسن لعهد الله، عهد الهی رو در میان خلق خدا می شکند، مخالفن لسنت رسول الله، با سنت رسول خدا مخالفت می کند، یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان، در میان بندگان خدا به گناه و ستم و ظلم و جور رفتار می نماید، فلم یغیر علیه بفعل ولا قول، با سخن و عملش در مقابل او نایستد و او را نهی از منکر ننماید، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، سزاوار است که خداوند این فرد را به همون جا وارد کند که اون ظالم را وارد میکند. پس یک قانون کلی اسلامی، پیغمبر فرمود کسی که میبیند ظالمی بر مردم مسلط شده، حلال خدا را حرام میکند، حرام خدا را حلال میکند، عهد خدا را میشکند، سنت پیغمبر رو باش مخالفت عمل میکنه، در میان مردم به ظلم و جور عمل میکند، او با سخن یا با عمل، گاهی عملا انسان میتونه وارد بشه، گاهی عملا نمیتونه وارد بشه، لااقل چهار کلمه حرف میتونه بزنه، اتمام و حجت میتونه بکنه، اون توانی که دارد به کار نمیبرد، همون جایی که اون ظالم فاسق فاجر رو میبرن اینم خواهند برد. بعد ادامهش فرمایش خودشون، اینو از قول پیغمبر خدا نقل کردن. حالا خوب دقت کنید، الا و ان هؤلاء، هان بدانید این مردم، حالا این جمعیتی که در مقابل من امام حسین میخوان بیستن، اینا کیان و چی میگن؟ لزمو طاعت الشیطان و ترکو طاعت الرحمن، یعنی عامل بیرونی شیطان، رحمان، مطیع شیطان شدن، مطیع رحمان شدن، عامل خارجی کسی که از طرف رحمانه، از طرف رحمان در درون شما چه میکنه؟ حضرت خود را نماینده رحمان میداند از طرف رحمان، مقابل را نماینده شیطان میداند از طرف شیطان، لذا فرمودن علا و ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان و ترکو طاعت الرحمن و ازهر الفساد و اتل الحدود، اینا فساد و ظاهر کردن، اینها طاعت، اینها حدود الهی رو معطل کردن، و استعصروا بالفی و احلوا حرام الله و حرموا حلاله، اینا کسانی هستن که امکانات و فی و سرمایه بیت المال مسلمین رو برای خودشون گرفتن، خودشون رو با اون ترجیح دادن، حرام خدا رو حلال کردن، حلال خدا رو حرام کردن، و انا احق من غیر، من سزاوارترینم که اینجا براشوبم و رفتار اینها رو بخوام دگرگون کنم، باید مقابلشون بیستم. یعنی خداوند فرستاده از اولیایش را که مرد درونشون رو زنده کنن. چه کنه؟ فبعث الله فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءهو لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. این نعمت درونیتون فطرت و عقل، این نعمت بیرونیتون رسول، حالا هر دوتا رو گروه شیطانی چه میکنن؟ آقا به نام مکتب اشعری اومدن گفتن حسن و قبح عقلی نداریم، عقل تعطیل تا هر کاری بشه کرد. عامل بیرونی هم اونایی که خدا قرار دادن بذارید کنار، خودمون یه افرادی رو قرار میدیم. آقا اگر عامل بیرونی امیرالمؤمنین باشد دل زنده میشود، یا عامل بیرونی معاویه باشد، عامل بیرونی حسین باشد بشریت زندگی فطری پیدا میکند، یا عامل بیرونی خاک بر فرق من و قیاس من، شمر با یزید بخواد باشه. ولی نقشه کشیدن که جامعه اسلامی رو بشکنن، از اون پایه ها شروع کنن. لذا امیرالمؤمنین میفرماید و یسیر لهم دفائن العقول. این یسیرو رو من بهترین تعبیری که تو کتب لغت براش دیدم، خیلی قشنگه، به این بحث ما میخوره، اینه: شما اگر یه زمینی دارید، یک، توی زمین شما گنج و معدن وجود داره، زمین زیر رو میکنید گنجش رو در بیارید. اینو میتونیم بگیم که یسیر الارض به این منظور. یا زمینی دارید که میتونید یک کمی زیر روش کنید تا یک کشت پرحاصل پرمنفعتی تو این زیر رو شدن زمین رشد کنه بیاد بالا. حضرت فرمودن انبیا آمدن این حفر رو، این زیر رو کردن رو در درون انسان رو بعد عقلیش انجام بدن که عقل گنجاشو بده بیرون. فبعث الله فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءهو لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیر لهم دفائن العقول. اما نقطه مقابل چی بود؟ دیشب براتون سوره ناس رو خوندم و با همدیگه خیلی مجمل به تفسیرش نگاه کردیم. وقتی خدا میفرماید بگو قل اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس، با جنبه ربوبی الله، با جنبه ملکی الله، با جنبه الوهی الله، از چی پناه ببرید؟ من شر الوسواس الخناس. یعنی عامل بیرونی اگر خناس شد وسوسه میکنه، عامل بیرونی اگر الهی شد چی میکنه؟ لیستعدوه میثاق فطرته میشه، یذکروه منسی نعمته میشه، یسیر لهم دفائن العقول میشه. حالا این وسوسه نفسی را من در بحث عصمت انبیا، بحث شبهای جمعه اینجا، مفصل این آیات رو خدمتتون بحث کردم، اثبات کردم حضرت آدم و ابوالبشر معصومن و این وسوسه به معنی گناه نیست. ولی اصل را دقت کنید، سوره مبارکه اعراف آیه شماره 20: فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. یعنی چیزی که باعث شد شیطان آدم و حوا را از بهشت بیرون کند، با توضیحاتی قبلا دادیم، گناه نیست، معصیت نیست، اما در این حال میگه چیه؟ یه عامل بیرونی بود که و چی؟ و وسوسه. یعنی خدا از ابتدای خلقت قضیه حضرت آدم داره مطرح میکنه، میگه اگر از طرف من نشود از طرف شیطان میشه. و ان لم یستجیب لك فعلم انما یتبعون احواهم و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله ان الله لا یهدی القوم الظالمین، که قرآن بیان میکنه. و ان لم یستجیب لك، یعنی تو رو قبول نکنن پیغمبر، پشت سرتون نیان، فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. احوا با وسوسه عامل بیرونی تحریک میشه، همونطوری که عقل با تحریک عامل رحمانی بیرونی زنده میشود. هر کسی که داره عقلتون رو خوب رشد میده، او یه جلوه‌ای از جلوات رحمانه. هر کسی که داره عقل در شما میکشه یه جلوه از جلوات شیطانه. لذا فوسوسه لهما شیطانو، شیطان کارش اینه که میخواد وسوسه کنه. و عوامل شیطانی در سوره مبارکه طه آیه شماره 120، باز قضیه حضرت آدم و حضرت حوا. فوسوسه الیه شیطانو قال یا آدمو هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلی. یعنی این که عظمت و جاودانگی و ابدیت رو میخوام برات بیارم با وسوسه درون به وسیله یک عامل بیرونی. حالا خدا برای این که عوامل بیرونی غلط نتونن بر درون ما مسلط بشن، ما رو وسوسه کنن، چه کار میکنه؟ پیغمبر قرار میده طبق توضیح چند شب گذشته، میگه تمام زحمت انبیا، تمام کتابهایی که از آسمان فرو فرستادم تا به دست امام به حق نرسد درست در جامعه پیاده نمی شود. چون اگر مجری غلط بعد از شریعت قرار گرفت همه اینا رو لوس میکنه. حالا خدا این کارو کرده، اشاره کردم، ان شاء الله بعد از آیات نمونه های بیشتری رو فردا شب براتون خواهم بحث کرد که خداوند تأکید میکنه اگه عامل بیرونی شما غیر از اونایی است که من قرار بدم بیچاره میشید. اما اونایی که میخواستن راه شیطان در جامعه ما نفوذ پیدا کنه و لذا نمایندگان الهی با ما کاری نداشته باشن، برن خانه نشین بشن، شیاطین بیان تو جامعه تا به اهداف شیطانیشون برسن. کتاب طبقات جلد 2 صفحه 266 و 267، انصاب الاشراف بلازری جلد 1 صفحه 565 و 567. امروز تلفنی به من شد، نامه ای هم به دستم رسید، چند نفرم حضوری به من این رو مطرح کردن که تو بعضی ماهواره ها ما میشنویم این حرفایی که شما میزنید و این مدارکی که از این کتابا میگید، اینا میان میگن که این حرفا رو که اینا میزنن اینا از کتابای ما هست، درسته، ولی ما حرفای ضد این هم تو کتابامون زدیم، چرا اونا رو برای شما نقل نمیکنن؟ مثلا ما تو صحیح بخاری اون حدیثی که نقل کردیم این چند شب براتون، اینا اومدن گفتن خب تو حدیث بخاری روایت اونجوری هم داریم. من همینجا یه توضیح عرض کنم، تقاضا میکنم از اونایی که پای این ماهواره ها میشینن جواب رو یاد بگیرن، اگه میخواین زنگ بزنید این جوابا رو بدید. من 2-3-4 دقیقه بیشتر نمیرسم چون میخوام بحثم رو ادامه بدم. یه نکته ای رو بگم، چند بار اینجا اینو بحث کردم، گفتم آقایون در بحث تحقیقی شما یه وقت با افرادی مواجهید که بی‌غرضن، میخوان حق رو بفهمن. بله اون الان ما بحث میکنیم چی بگیم، اما یه عده آقا جون مغرضن، حق پذیر نیستن. پیغمبر معجزه می آورد به اینا نشون میداد، اینا نمیپذیرفتن. مگه در تاریخ نداریم شیعه و سنی با هم نقل نکردن؟ گروهی از کفار قریش به پیغمبر گفتن اگه راست میگی پیغمبری به این درخت بگو بیاد، پیغمبر گفت درخت اومد. گو اگه راست میگی بگو درخت برگرده، درخت برگشت. گو اگه راست میگی بگو نصف درخت جدا بشه بیاد، پیغمبر فرمود نصف درخت بیا، نصف اومد. گو اگه راست میگی بگو نصفه دیگر درختم بیاد، پیغمبر فرمود نصفه دیگر درختم بیاد. گو باز اگه راست میگی بگو دو تایی با هم برگرده، پیغمبر فرمود دو تایی با هم برگردن. میدونی چی گفتن؟ گو عجب ساحریه. با اینا پیغمبر چه کنه؟ قرآن کریم میفرماد و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و السلام علیکم و رحمت الله. یعنی ولشون آقا، یه عده اینجورین، اما ما باید جواب داشته باشیم. جواب چیه؟ آقایون یک، چند شب اینجا براتون توضیح دادم، گفتم ما میایم برای اینکه بحثمون منصفانه باشه هر چی شیعه گفته میذاریم کنار، هر چی سنی گفته میذاریم کنار، اونی را که شیعه و سنی متفقن گفتن بریزیم وسط. از این منصفانه تر؟ این مطالبی که من میگم مطالبی است که دو طرف گفتن، اما در این حال میایم قسمت دوم. قسمت دوم چیه؟ آقا شما میگید یه حرفای دیگر هم تو این کتابا زدن. بله زدن، اما من اینو میگم اگر یه کتاب دو تا حرفی زد که درست 180 درجه با هم دیگه اختلاف داره، دلیلی که ما یه طرفو بگیریم طرف دیگر رو نگیریم چیه؟ مثلا تو یه کتاب گفته پیغمبر فرمود علی جانشین من است، توی همین کتاب جای دیگه بگه پیغمبر فرمود علی جانشین من نیست. خب یکیش دروغه دیگه، کدوم باید درست راست باشه؟ اگر اونی که دروغ جعل کردن زمانی که قدرت به دست بنی امیه و بنی لباس بوده مخالف علی بودن، اونی که پیغمبر گفت علی جانشین من است اون را جعل میکنن، یا اونی که پیغمبر گفت یکی دیگه جانشین منه اونو جعل میکنن؟ شما اگه منصف باشید این سوال ما رو باید جواب بدید. اگر صحیح بخاری میگوید که پیغمبر فرمود هر کس فاطمه زهرا را بیازارد خدا را آزرده، ان الله یغضب لغضب فاطمه، این تو صحیح بخاری هست و همین صحیح بخاری میگوید و ماتت فاطمه و هی غضبان من ابی بکر و عمر، فاطمه از دنیا رفت به ابو بکر و عمر غضبناک بود، یعنی مغضوب فاطمه مغضوب خداست، مغضوب خدا نمیتواند خلیفه پیغمبر باشد. حالا صد جای دیگه ای صحیح بخاری بگه ابوبکر یار غار پیغمبر بود، یکی از این دوتا دروغه. کدومش دروغه؟ آیا آنا داعیه داشتن که فضیلت حضرت زهرا را دروغ جعل کنن؟ منصف باشیم، گول نخورید با چهار تا حرفای اینجوری. بله تازه اون حرفایی که این احادیث رو میگوید راویانش مشترک بین شیعه و سنی هن، اما اون روایاتی که اون دسته رو میگوید راویانش ابو هریره و کعب الاحبار است. ابو هریره و کعب الاحبار هم قبلا رو شما شناسوندم مأمور یهود بودن که در دنیای اسلام رخنه کنن و حدیث جعل کنن. بگم چه حدیثی جعل کردن؟ یکیشو بگم. پیغمبری که خدا میگه دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پیغمبری که خدا میفرماید و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، پیغمبری که خدا در قرآن میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، تو صحیح بخاری میگوید در باب فضائل عثمان، راوی کیست؟ عایشه. میگه من با پیغمبر برهنه مادرزاد بودیم. یا للوجب ابوبکر از راه رسید، تو صحیح بخاری خواستید کتاب بیارم از روش بهتون نشون بدم اینا رو به عنوان فضیلت عثمان من نقل کنم. پیغمبر با من عایشه برهنه مادرزاد بودیم، ابوبکر از راه رسید، پیغمبر فرمود خود را من خواستم خودم را بپوشونم، پیغمبر فرمود ابوبکر از خودمون لازم نیست. عمر از راه رسید، من خواستم خودم را بپوشانم، پیغمبر فرمود عمر از خودمون لازم نیست. عثمان از راه رسید، تا از راه رسید پیغمبر فرمود عایشه خودتو بپوشون، من خودم را پوشوندم. بعدها از پیغمبر پرسیدم رازش چی بود، گفت عثمان حیاش زیاد، خدا دوست نداره من عثمان را اذیت کنم، این حالتو میدید اذیت میشد. قبول کنم این روایت رو تو صحیح بخاری؟ آیا این معلوم نیست که شما جعل کردید پیغمبر را بکوبید؟ وقت من اینو بپذیرم؟ خب اینجا معلومه که عاقل با چی بگه؟ خب جنبندی کنم بریم سراغ روزه و این بقیه بحث رو فردا شب بگم. اجمالاً تا اینجای بحث چی شد؟ تا اینجای بحث این شد. اگر انسان بناس به کمال برسد باید سر دوراهی قرار بگیره، انتخاب کنه. موجودیتش انتخابگر باشد خدا قرار داده، ولی انتخاب با خودشه. انتخابگری انسان خلقت انسان است که خدا قرار میده، بیرونم عامل رحمانی و شیطانی رو خدا قرار میده. اما کسانی که میخوان عوامل رحمانی رو تقویت کنن، کسانی که میخوان عوامل شیطانی رو تقویت کنن، کربلا اوج این دو خطه، عوامل شیطانی میخواستن عوامل رحمانی رو از میان ببرن. از زمان حضرت آدم قابیلها رو بگیرید بیاید برسید تا روز عاشورا، شمرها و یزیدها و ابن زیادها و عمر سعدها، اینا همه عواملی هن که میخوان نتیجه زحمت 124 هزار پیغمبر رو از بین ببرن. اما این ورم امام حسین میخواد نتیجه زحمت 124 هزار پیغمبر رو باقی بگذاره. لذا میگید السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث ابراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، تا میاد میرسید پیغمبر. اونی که همه انبیا زحماتش رو زنده کرد تا دشمن رو رسوا کنه، او وجود مقدس ابی عبدالله الحسین بود. اما حالا به چه قیمت؟ همونجوری که دیشب اشاره کردم، صحبت شهادت من تنها نیست، صحبت تبیین و سخنرانی من تنها نیست، باید یه شکلی عمل کنم. همه کارای 124,000 پیغمبر یه طرف، کار یه روزه عاشورای امام حسین یه طرف، اثبات میکنم به لطف الهی با آیات قرآن، با روایات، روایت پیغمبرم اینو تایید میکنه. لذا عایشه میگه من نشسته بودم، ام سلمه میگه منم نشسته بودم، پیغمبر حسین رو بغل میکرد، هی میبوسید و هی میبوید، کما اینکه یه بار بالا منبر بود تو مسجد داشت با مردم سخنرانی میکرد، حسین کوچولو از در اومد تو، پیغمبر یه دفعه روشو برگردوند به طرف حسین، همینجور نگاه کرد، الیه یا حبیبی، الیه، عزیزم بیا، عزیزم بیا. حسین همینجور میدوید بیاد، پاش گرفت به حسیر، خورد زمین، پیغمبر از منبر سراسیمه اومد پایین، دوید جلو، حسینو بغل کرد، برد بالای منبر، جلو چشم همه سر حسینو برد بالا، زیر گلوش هی میبوسید، هی گریه میکرد، حسین منی و انا من حسین. همین ام سلمه و همین عایشه میگن یه روزی ما نشسته بودیم، پیغمبر همینجور حسین رو میبوسید و میبوید، میفرمود حسین منی و انا من حسین. عایشه که همیشه حسادتش گل میکرد گفت یا رسول الله چقدر حسین رو دوست داری؟ گفت خداوند فرموده است این حسین برای زنده کردن روح انبیا به شهادت میرسد، هر کس یک زیارت با معرفت حسینم را در محل شهادتش انجام بدهد، خداوند اجر یک حج عمره مقبوله به او میدهد. ام سلمه میگه عایشه گفت یه حج عمره؟ پیغمبر فرمود 10 حج عمره. عایشه گفت 10 حج عمره؟ پیغمبر فرمود 100 حج عمره. عایشه گفت 100 حج عمره؟ فرمود 1000 حج عمره. عایشه گفت دیگه ترسیدم تکرار کنم پیغمبر ببره بالا، من کوتاه اومدم. چرا؟ چرا یه زیارت با معرفت حسین 1000 حج عمره است؟ حسین است که حج را زنده کرد، حسین است که توحید را زنده کرد، حسین است که نبوت را، انبیا را. لذا روز عاشورا همه انبیا به سر میزنن، روز عاشورا همه اولیا سینه میزنن، شب جمعه اهل معرفت ها در کربلا میبینن که انبیا و اولیا صف کشیده به زیارت امام حسین میان. خود امام حسین که شأنش عجله، یه شش ماهه امام حسین باب الحوائجه، نمیدونم چه رازیست، باب الحوائجای شیعه دستاشون بسته بوده، با دست بسته گره مرد علی اصغر تو. آقا شما مظلومتر از علی اصغر تو عاشورا کی دارید؟ این دستش هم بسته بود، آخه سرباز باید دست باز باشه یه شمشیر از خودش دفاع کنه. موسی بن جعفر باب الحوائج دستش تو زنجیر بود جان داد، ابوالفضل العباس باب الحوائج دستاشو از بدن جدا میکنه. اما حالا این شش ماهه شب علی اصغره، یا بقیت الله یا صاحب الزمان آجرک الله. آقا همه رفتن، حضرت ابوالفضل شهید شده، آقا امام حسین اومد در خیام ودا کنه بره، یه وقت دید رباب علی اصغر رو دستش گرفته، بچه بیتابی میکنه از آتش، از گرسنگی، گاهی زینب به آغوش میگیره، گاهی رباب به آغوش میگیره. حضرت زینب یا رباب علام النقل به یه نقلی این است، آقا جان میشه این بچه رو ببرید یه جرعه آب به این بچه بدن؟ امام حسین که میدونه به بچه آب نمیدن، به ویژه با اون بیانی که بعد عرض خواهم کرد، فرمودن آب بدید این بچه خواهد مرد، آبم ندید این بچه خواهد مرد، پس برای چی از این کفار آب میطلبه؟ تا در تاریخ باقی بگذارد. میدونید حزب شیطان کیانن؟ میدونید من و حسین با کدوم گروه مواجهم و با کیا میخوام بجنگم؟ امام حسین بچه رو در آغوش گرفت. میگن در اثر بیغذایی و در اثر تشنگی گردن شل شده بود، سر تحمل، این گردن تحمل سر رو نداشت،
لذا وقتی امام حسین بچه رو با آغوش گرفت سر آویزان شد. وقتی سر آویزان بشه زیر گلو بیشتر پیدا میشه. امام حسین قنداقه شش ماهه رو به دست گرفت آورد، شش ماهه رو آورد رو دستش، خطاب به این مردم: الا ترون او کیف یتلزا عطشا، نمیبینید این بچه در اثر عطش چگونه تلزی میکند؟ تلزی چیه میدانید؟ ماهی رو از آب بگیرن، اولی که از آب میگیرن رمق داره، بالا پایین میپره، اگر آب بهش بندازی تو آب زنده میمونه، اینو تلزی نمیگن. ماهی رو اگه یه مقداری بیشتر تو آب بمونه اینور و اونور میپره، از این پهلو به اون پهلو، در این حالت ماهی رو به آب برگردونید بازم زنده میمونه. اینم عرب تلزی نمیگه. ولی وقتی ماهی بیرون از آب زیاد مون دیگه هیچ رمقی نداره، فقط دهان ماهی باز و بسته می شود، در این حالت ماهی رو تو آبم برگردونید بازم می میره. اینو عرب میگه تلزی. امام حسین فرمودن مردم نمی بینید این بچه تلزی می کند، یعنی آبم بدید می میره. هر ملک کنار عمر سعد استاده بود، میگه گفت عمر سعد پدر رو نشانه بگیرم یا پسر را؟ گفت مگه سفیدی گلوی علی اصغر رو نمیبینید؟ امام حسین داره موعظه میکنه. یه وقتی بچه ای که تلزی میکرد رمق نداشت شروع کرد دست و پا زدن، گلوی شش ماهه کاملا بریده شد. امام حسین راشو کج کرد، قنداقه اصغر را به کنار خیام آورد، با نوک خنجر قبری کند علی اصغر را زیر ماسه ها دفن کند. اما عصر یازدهم آمدند با نیزه زدند، با نیزه قبر علی اصغر را پیدا کردند.